بسم الله الرحیم. عرض کنم که تاریخ غزوه خندق را تا اندازه‌ای که اقتضا داشت گفته شد. حالا آیاتی که مربوط به این جنگ است از سوره احزاب در صفحه 299 از جلد 16 چاپ تهران و صفحه 282 چاپ لبنان و بیروت فرمود که یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودن لم تروها و کان الله به ما تعملون بصیرا، که ترجمه و تفسیر مختصرش این است که فرماد ای کسانی که ایمان آوردید به خاطر داشته باشید نعمت خدا را بر شما، انعام خدا را بر شما. او انعام کی؟ از جاعت کم جنودون، اون زمانی که اومد سر وقت شما جندهایی لشگرهایی، که او جندها و لشگرها قریش و قطفان و اون عده‌ای که از مکه و طائف و اینجاها اومده بودن و همچنین یهود بن نظیر و یهود به اصطلاح بنی قریظه و اینا اومدن سر وقت شما. از جاعت کم جنودون، که او انعام خدا درباره شما که میگویم فراموش نکنید در او زمانی بود که آمدن یه لشگریانی، چند لشگر. فارسلنا علیهم ریحا، ما به اونها بر علیه اونها یه بادی فرستادیم، که همون که از تاریخ جنگ خوندیم که وقتی که مشرکین قریش فهمیدن که یهود نمیخوان کمک کنند و یهودم بدبین شدن به مشرکینو و خواستن دیگه برن، وقت اون شب آخر سرما و باد اینها که تمام دستگاهاشونو به هم زد، فرمود ارسلنا علیهم ریحا، بر اونها یه بادی فرستادیم و جنودن لم تروها، یه جود لشگریانی که شما با چشم اونها را نمی دیدید. او کمک های غیبی و امداد های غیبی و بسا ملائکه و اینها. و کان الله به ما تعملونه بصیرا، و خدا همیشه ایجور بوده که به ما تعملونه بصیرا، بصیر بوده، دانا بوده به اون چه که شما انجام میده. راجع به این کانه در صفات خداوند علمای ادب میگن کانه که برای بیان زمان گذشته است گاهی برای استمرار میاد، وقت میگن این کانه هایی که راجع به صفات خداوند است، کان الله علیما حکیما، یا مثل اینجا که کان الله به ما تعملون بصیرا، نمیخواد بگید که گذشته بود و بعد دیگه نیست. ما اگه میگویم کان زیدون غنیان، این جلوتر زید پولدار بود اما کنه حالا دیگه نیست، ولی اینجاها میگن استمرار رو میفهموند. ولی حالا بنده از نظر ادبیات این نظر حالا ممکنه درست باشه ممکنه نباشه، من میخوام بگم اینجام کانه برای گذشته میاد، منتهاش یه دفعه هست که یه صفتی برای موصوفی حالاش مسلم است که حالا این جوره، گذشتش مثلا مورد شبهه است و لازم است به مخاطب بگوی، گویم این گذشته اینجور بوده. خوب لطف فرمود، مثلا یک کسی حالا مشغول درس است، وقت در گذشتش حرف است، گویم این کان محصلا، این محصل بوده، یعنی حالاش که بله جلوترم بوده. پس این استمرار رو میخوام بگم از کانه فهمیده نمیشه، بلکه از مورد استعمال در اینجا که حالا این مبتدامون به این خبر موصوف هست، حالاش مسلم است، اون گذشته همینجور بوده، تازگی نداره. حالا غلط ایه نظری است، ممکنه درست بشه ممکنه درست نباشه. لطف فرمایید کان الله علیما حکیما، یعنی تازگی نداره، خدا همیشه علیم و حکیم بوده که در گذشته هم بوده، یعنی حالاش که محرز است در گذشته. پس این استمرارش اسباب که حالاش محرز است و میگویم که رو به گذشته بریم، نه در گذشته همینجور بوده. حالا این کان الله به ما تعملون بصیرا، خدا به اون چه که شما عمل میکنید همیشه بصیر بوده. نکات اینجا رو خوب توجه کنید. این جمله که کان الله به ما تعملون بصیرا که مفادش این است که خدا، حالا همطور که حالا عرض کردیم، همچنانی که حالا بصیر است در گذشته و هم بصیر بوده است، یه از آیاتی است که خب احاطه علم خداوند رو داره بیان میکنه و ما بارها عرض کردیم که در قرآن شریف آیاتی که علم خداوند را بیان میکند، بعضی آیات رسماً از هدف کلام این است که علم خدا را بیان کند، مثل که گاهی قدرت خدا را بیان کنه، گاهی هم علم خدا را. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه تا آخر. این جور آیات رسما یکی از صفات خداوند که علم است و احاطه علم خداست به همه هستی اونو داره بیان میکنه. لطف فرمایید بعضی وقتا آیات درست بیان علم رو میکنه، اما یه هدف دیگری هست از بیان علم، و او اینست که مثلا گاهی برای ترساندن ما که ما مواظب خودمون باشیم، اعمال و رفتارمون زیر نظر خداست، هیچ چیز از نظر خدا غایب نیست. گاهی هم اینجوره، گاهی هم میخواد مثلا ما رو دلگرم کنه، مثلا که شما این کاری که میگویم بکن، ما از تو غافل نیستیم، یعنی حمایت دم داره میکنیم، تو رو یادمون نمیرد. گاهی همینجور است، مثلا مثل او آیهی که به حضرت نوح میفرماد پس نه الفلک به اعیننا و وحینا، ای نوح کشتی رو بساز، تو مورد نظر مایی. درست است همه دنیا باد مخالفه، هم باشه اعتنا نکن، تو مورد نظر مایی. اینجا همین به اعیننا، یعنی چشم ما تو رو چطوره میبینه. دو اینها اینجور آیه هم که علم خدا رو بیان میکنه برای دلگرمی بنده شد. توجه کردی این خودش یه بابیه در کتاب های مقتل در راجع به حضرت سید الشهدا هست که وقتی حضرت علی اصغر تیر به گلوش خورد، حضرت امام حسین در اونجا با خدا صحبتی داره، عرض میکنه حبنا علی انه به عین الله، این مصیبت رو بر من آسون میکنه، این که میدونم مورد نظر خداست. خب حالا اینجا ببینید برای این صفت صبر رو از میدون در نرفتن و ناراحتی رو به خود راه ندادن، تعلیل به این که انهو به عین الله، این مورد نظر خداست. پس گاهی هم بیان احاطه علم خداوند درست است، یک صفات خداوند است، اما هدف مربوط به عمل ما و اینهاست که وقت یا همونطور که عرض کردم برای ترساندن ما که تقوا داشته باشیم، آگاه باشیم که خدا به اعمالمون دانا و آگاه است. توجه کردیم که اونجایی که میگه شما چه ظاهر کنید چه نکنه خدا میدونه، یا علم الله مثلا و علم ان الله یعلم ما فی قلوبکم فاحذروا. حال قریب به این مضمون، شاید جمله آیه خوب یادم نباشه، بدانید که خدا میدوند هر چه که حتی تو دلاتون هست، پس ازش بترسید. اینجا ببینید فعلمو که خدا میدوند برای اون نتیجه بعدش است که پس فحذرو. این یه جهتی است که در اینجا میخواستیم عرض کنیم که به مناسبت این جمله که اینجا خدا فرمود و کان الله به ما تعملون بصیرا، خدا به عملتون بصیر بود، از آیاتی است که علم خدا رو در بیان میکنه. ولی همطور که عرض کردیم آیاتی که بیان علم را میکنه یه قسمتش است، هدف همون صفت خداوند است که علم خداست، ولی خیلیش برای بیان این است که ما دست با خودمون رو جمع کنیم، خیلیش هم برای این است که صابر باشیم، مطمئن باشیم خدا که گفته این کارو بکن آخه خودش هم حاضر و ناظر است و میبینه. نظیره که حضرت موسی به بنی اسرائیل فرمود کلا ان معی ربی سیهدین، و وقتی که لب دریا بودند و میترسیدند به چنگال فرعونی ها گرفتار شدند، حضرت موسی ترس به خودش راه نمیده، میگه ان معی ربی، با خدا با مثل میبینه دو اینا سیهدین. و اینجا کان الله به ما تعملون بصیرا، ظاهرا کمو که از آیات بعد برمیاد، از تاریخ برمیاد که تو این جنگ هم یه امتحان شدیدی بود. تو امتحان خوبا خوبتر میشن، بعدام بدیاشون رو میفته. یه همچی جوریست امتحانو که لیمیز الله الخبیث من الطیب میشه، خوبا خوبتر میشن، هی رشد میکنند و توی سختی ها و اینا هی تکمیل میشن، بعدام بدیاشون رو میفته. توی جنگ منافقین و اینا میگفتن ببین چه وعده هایی، مثلا حالا دارن از گشنگی سنگ به شکمشون بستن، یه خورما قسط مثلا سیز میکنم، به خودشون چه وعده هایی میدن، فتح ایران و فتح روم و اینا. مؤمنین هم میگفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. اونام در این موقع او سختی هی به ایمانشون میافزاد، اینا عملاشون بوده، خوبا خوب بدا بد. وقت ای کان الله به ما تعملون بصیرا، میخواد به همه مسلمون گذشت و رفت و اما خداوند دانا بود، به همه دون دانا بود، حساب خودتونو برسید. این مثلی که هم تحذیر است هم تشویق است، نسبت به نیکوکاران هم به اصطلاح چیز کردن است، نیکوکاران تشویق است که خیلی باری کلا تو خوب از میدون، خوب از امتحان بیرون اومدی و عملت مورد نظر ما بود، که نهو نسبت به اونا باری کلا میشد، نسبت به منافقینم نباری کلا. خلاصه یه همچه جور میشه. اینم یه نکته که ما میخواستیم اینجا عرض کنیم. نکته دیگر این است که راجع به علم خداوند نحوش چگونه است. خب مسلم است بین متکلمین اسلامی و حکمای اسلامی که خدا علم داره و همه قائلن، یه عده هم گفته باشن غیر ایرا به حرفشون اعتنا نیست، که خدا علمش به تمام جزئیات، به کلی و جزئی عالم، از ازل تا به ابد خداوند احاطه علمی دارد. و آیاتی هم بر این مضمون داریم که علم خدا کوتاه نیست، نارسانیست، به همه اشیا، به خرد و درشت، ظاهر و باطن، به همه چیز علم خدا احاطه دارد. آیاتی هم راجع به این مضمون داریم. همه آیه که تو سوره انعام که در نماز قفیل خونده میشه، و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها. تا اینجاش وقت و جمله های بعدش بنده به نظرم میاد که جمله مستأنفه است، خلاصه و ولا حبتن فی ظلمات الارض ولا رطبن، که ولا من حبتن یه من اینجا تقدیره، ولا حبتن فی ظلمات الارض ولا رطبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، که این ذیلش مربوط به یه مطلب دیگر است که یه وقتی به خیال خودمون تحقیقشو کردیم که میبینیم هر جا خداوند احاطه علمیشو بیان میکنه و صحبت از کتاب مبینم هست. این دیگه عهده تتبعش با خودتون، ما به موقع خودش یه آیات رو بررسی کردیم و اینجا عرض کردیم که از این استفاده میشه که احاطه علمی حق عین بودنش است در کتاب مبین، و کتاب مبین هم از مراحل هستی که هم علم در مرتبه ذات هست هم در مرتبه کتاب مبین. این هم حالا اجالتا این با این قسمت مطلب کار نداریم، اما این آیه از این نظر که احاطه علمی خدا را به همه چیزا بیان میکند و از قبیل اینجور آیات ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، که غایب نیست از پروردگار تو سنگینی یک ذره نه در آسمان نه در زمین، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر بازم الا فی کتاب آخری تو مرتبه الا فی کتاب مبینش هست. ای آیات افاده احاطه علم خدا رو میکنه، منتها که خب پرت هم از نظر بحثای عقلی علم کلام فلسفه ذات حق تعالی احاطه علمی به همه موجودات داره، منتها علاوه بر این تو قرآن شریف سمیع و بصیر هم ذکر شده. سمیع و بصیر که برا خداوند اثبات سمع و بصر شده است. اینجاس یه قدری بحث است بین ارباب بحث که سمیع بودن خداوند و بصیر بودن خداوند یعنی که معمولا متکلمین میگن سمیع بودن خداوند یعنی علم به شنیدنی ها دارد، مثلا این صوت بنده، کلام بنده به گوش شما میرسد و میشنوید، این هم جز موجودات است، همین صدای بنده، همچنانی که این مبل جز موجودات است، نمیدونم کوه، دریا، صحرا همه جز موجودات است و خدا علم دارد، ای صدای بنده جزو موجودات است و خدا علم داره، ای علمش به شنیدنی ها سمع او. یا مثلا فرضی که این رنگ و این نور و این شکل و اینا جزو موجودات است و ما که درک میکنیم با حس باصره درک میکنیم با چشممون، این هم که این رنگ این شکل این قیافه اینا هم جزء موجودات است و خدا که به همه چیز علم دارد از جمله همه چیز همی دیدنی ها، و این هم بصر خداوند است که این بیانی است که معمولا متکلمین میکنند که وقت میگن سمعه و بصره یرجع الی علمه، سمع خداوند و بصر خداوند بازگشتش به علم خداوند است که دو شعبه از علم خداوند است، میشه سمع و بصر. این نظر یه عده است. نظر عده دیگر این است که نه، مطلب بالاتر از این است. میگن اساساً اینجوری که دیگران میگن اینا علم خدا را به یه صور مرتسمه میگیرن. صور مرتسمه مثل که الان شما علم به خونه دونم دارید، اما علم به خونه دون به اون صورتی است که از خونه دون تو قوه ذهن دون هست، یا علم به دوستان دون که حالا اینجا نیستن دارید به اون صورتی است که مثلا از او. وقت علم خداوندم به عالم هستی رو از این قبیل گرفتن که صوریست قائم به ذات حق، که مثل شیخ و رئیس و اینا اینجوری قائلن که میگن از ذات حق، از اونجایی که ذاتش مبدأ تمام اشیاء است، به همین نظام و ترتیبی که در عالم واقع میشه، این نظام و ترتیبی که در عالم هست بالاخره نظام ترتیب علی و معلولی و ایناست، که وقت این عالم از چند مرتبه دارد و مراتب این عالم چیست، این واسه خودش بحثاییست در مباحث فعل الله حکما بحث میکنه، عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده و مبدأ و خلاصه معاد و قیامت، اینا همه عالم فعل الله است. و ذات حق تعالی مبدأ است برای تمام هستی به همون نظم و ترتیبی که تو هستی هست، که نظام سببی و مسببی و مراتب عالیه و مراتب دانیه داره، حق دارد ای عالم. ذات حق تعالی چون علت است برای همه ای جهان و ذاتش علم به ذات دارد، وقت از علم به علت علم به معلول حاصل میشه، وقت این است که میگن قام به ذاتهی تعالی صور هستی، صور هستی هم قائم به ذات، قائم به ذات خداوند صور هستی. چه جور قیامی؟ نه قیام عرض به معروض، بلکه قیام معلول به علت. اینجا خوب لطف بفرمایید عرایز من این صدا سلطهی آقای مزاحم اجهالتن معذرت میخواد. بله این ذات ای قامه، این عالم هستی، صور عالم هستی به ذات حق، قیام المعلول بالعله، نه قیام العرض بالمعروض. این سفیدی که قائم به این جسم قیام دارد، وجودش توفیلی وجود جسمه، اما نه اینکه جسم علیت داشته باشه برای سفیدی، این قیام العرض بالمعروض، این قیام سفیدی به جسم قیام عرض به معروض است. شاید بعضی راجع به صور ذهنی هم نسبت به نفس که علم را عرض میگیرن قیام العرض بالمعروض، ولی ذات حق تعالی که از علمش به ذاتش، که همچنانی که عرض کردیم علمش علم حضوری دارد به ذاتش و ذاتش هم مبدأ تمام ماسواست، وقت از علم به علت علم به معلول لازم میاد، پس از این ذاتش که بهش علم داره تراوش میکنه علم به معلول. معلول چیست؟ جهان هستی. از ذاتش تراوش میکنه علم به معلول، پس ذاتش به اصطلاح علت علمش میشه، وقت این علمش قائم به ذاته. اما چجور قیامی؟ قیام المعلول بالعله، نه قیام العرض بالمعروض، که بگویم ذات حق تعالی معروض صور علمیست، نه علت صور علمیست. و روی مذاق میان میگن فاعلیت خداوند للعالم فاعلیت بالعنایت. در مباحث فاعلیت یکی علت و معلول میگن یکی از اقسام فاعلیت فاعلیت بالعنایت، و فاعلیت بالعنایت این که به اصطلاح علم منشأ معلوم بشه، مثل که معمار اول نقشه رو تو ذهن خودش طرح میکنه و خارج رو بر طبق نقشه میسازد، و ما که علم به بنا و ساختمان پیدا میکنیم، ما علممون تابع معلومه، ما علم به این مهدیه داریم، علم به این فاطمیه داریم، به این مسجد داریم، ما علممون تابع معلوم است، ولی معمار معلوم تابع علم است. نقشه رو در خود تراوه به اصطلاح از ذات خودش تراوش کرده و خارج رو بر طبق نقشه، وقت این میشه فاعلیتش، فاعلیت ظاهرن بالعنایه اسمش میذارن، وقت فاعلیت ذات مقدس پروردگار نسبت به ای عالم هستی از قبیل فاعلیت بالعنایه میشه روی مذاق. خوب لطفا که علم دارد به تمام هستی، ولی این علم از کجا پیدا شده است؟ از اونجایی که ذاتش علت تمام هستی است و به ذاتش علم دارد، وقت از علم به ذاتش تراوش میکند علم به عالم، وقت این علمم به صور مرتسب است، پس این صور عالم قائم به ذات حق است از قبیل قیام معلول به علت. خب این از آقا اقتضا میکنه که پس سمیع و بصیر است، خب جزء این عالم چغندر هست، لبو هم هست و حویج هم هست و اینا جزء اصوات هم چطور هست، خداوند به همه چیز که علم دارد به اصوات هم علم دارد، وقتی میشه بصر خداوند یا سمع خداوند و رنگ و شکل و اینا هم جزء موجودات این عالم است، خدا علم داره به اون صورتهایی که از ازل قائم به ذاتش بوده، این میشه مثلا بطر خداوند، این جوری گفتن. ولی دیگران میگن مسئله بالاتر از این است و خلاصه صور مرتسم نسبت به ذات حق معنا نداره و اساسا علم خداوند به تمام دستگاه هستی نه این است که صوری از هستی در ذاتش هست، بلکه تمام عالم عین حضور لدر رب است. توجه می‌فرمایید؟ و از قضا در قرآن شریف آیاتی داریم که این مذاق رو تأیید میکنه. نمی‌دونم در سوره هود است یا در سوره یونس است، می‌فرماد و ما تکون و فی شأن ولا تتلو من کتاب ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. خب آیه رو توجه می‌فرماید، می‌فرماید در هیچ شأن نیستی و از هیچ کتابی نمی‌خونی و بعدم و ما تعملون، این قدر خطاب و توسعه میده. اول آیه مثل که خطاب به پیغمبر است، ولی بعد خطاب و توسعه میده و ما تکون و خلاصه و ما تعملون من عمل، هیچ عملی انجام نمیدید الا کنا علیکم شهودن استفیضون فی، الا که ما بر شما شهودیم. شهود یعنی حاضر و ناظر معناش نمیشه. ما بگویم یعنی علم داریم، خب این تفسیر تعویل است دیگه. در صورتی که ما بتونیم معنا کنیم آیه رو، چرا بیان تعویل کنیم؟ فرمان از تو کنا علیکم شهودن از تو فیزون افی. بعدم آخر آیه فرمان و ما یعذب عن ربک غایب نیست از پروردگار تو من مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، آخرش هم ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. آیاتی هم از این قبیل داریم که تأیید میکنه همون نظر دیگر را که علم خداوند به تمام موجودات نه به این است که یه صوری از موجودات برا ذات حق باشد، بلکه خود موجودات عین حضور لدر رب سو اینها. این آیات هم این معنا را تأیید میکنه و لذا اینا میگن که روی مذاق، میگن به عکس اون مذاق، اون مذاق میگفت سمعه و بصره یرجع الى علمه، سمع و بصر خداوند بر میگرده به علم خداوند، دو شعبه علمه. اینا میگن علمه یرجع الى سمعه و بصره، علمش برمیگردد به سمع و بصر که تمام دستگاه هستی عین حضور لدر رب است. و حالا اینجوری دقتی بفرما، شما الان که نشستید صدا بنده رو میشنوید، یه جور درک است، یه جور درکم و وقتی که خب دیگه من دیگه حرف نمیزنم ولی شما یادتون هست که من چی تو حرف میزنم و هر کدوم هم بتونید تقلید در بیارید، ممکن است که تفریحا بخواید مثل حرف در بیاره، درست خوب دستگاه گیرنده ضبط کرده خصوصیاتو که مثلا چی تو دستشو میذاره رو مبلو، مثلا چی تو حرف میزنه، او وقتم صدای منو بلدید، اما او درک با این درک حالا ای حالا حضور است، منتش ما از ناقص بودنمون میباس هوا باشد و پرده سماخ گوشمون عیبی نداشته باشد تا هوا موج بردارد و به گوشمون برسد تا او درک برامون حاصل بشه. خواهش نزم کنم بذار مطلب تمام بشه، اجالتا تا او درک چون ضبط میشه و مطلب بریده نباید بشه، اجالتا هم حالا به هم خوردن، اجالتا این است ای در این حال حالا این درک حالا حضور است و فلاسفه میگن در سوق نفس از ایجاد میشه در اینها و منتاش ما به واسطه ناقص بودنمون احتیاج به ای آلات داریم و اینها به واسطه ناقص بودنمون یه جور درکه که عین حضور است، ولی اون وقتی که دیگه مثلا غایبیم از همون یاد دونست او یه درک خلاصه یافت خودشی نیست و ذات حق تعالی تمام اشیا را میابد. وقت علم خداوند بخوایم از یه نظر روی مذاق دومی چیز کنیم، مثل این درک فعلی شما از صدای بنده، اما نه اینکه خدا سمیع لا بالعاله، اینا ماشاءالله تو خطبه های نهج البلاغه اینا سمیع لا بالعاله بصیرون که سمع دارد بصیر بصر دارد منتهاش احتیاج به آلات ندارد، غرض روی مذاق دومی که علم خداوند به صور نیست بلکه به عین حضور موجودات پیش ذات حق تعالی، وقت روی مذاق میگن علمهو یرجع و الى سمعهی و بصره، علمش برمیگرده به سمعش و بصرش، و همطوری که بعضیشون تعبیر کردن از ای عرفای حکما که عالم عین حضور لدر رب است، و تو کلمات شیخ اشراق است که میگوید که صفحه تکوین نسبت به ذات مقدس پروردگار مثل صفحه ذهن میموند نسبت به نفس ناطقه. چی تو الان خیلی وقتا مثال داده، شما الان اینجا که نشستید یک کوه طلا در ذهنتون ایجاد کنید، این کوه طلا در عینی که فعل نفس شماست، فعل است دیگه، در عین حال علم شما و هم هست، این ذهن نسبت به نفس ناطقه عین حضور است، گفتن صفحه هستی هم نسبت به ذات حق تعالی از همه قبیله، و این دستگاه ذهن ما یه مثل خلاقیت است که در این عالم صغیر مثل عالم کبیر درس نچی تو در عالم کبیر یک قوه خلاقه که ذات مقدس پروردگار هست، تو دستگاه ذهن ما همین قوه خلاقه هست، این مثل میشه برای ذات حق تعالی، و این که خدا عالم و حفظ میکنه به همین جور است که بس این بود عالم بستگی دارد به عنایت خدا که خدا فاعل بالعنایه است، این از بقای هستی دارمدار عنایت اون است. فیض کاشانی شعر خوبی داره در این مورد، میگوید به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را، اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب ها. همقدر سلب عنایت بکنه دیگه عالم نابود است، ولی نسبت به خدا سلب عنایت تصورش می نسبت به ماست که مثلا در این مطلب بگو بگه یکی حرف زدن از مطلب اونم یادمون میره، از با مثال حواسمون میره یه جای دیگه، ما یشقلنا شعنون ان شعن، ولی خداوند لا یشقله شعنون ان شعن. خب لطفا، خب روی حساب فقط یه نقطه ضعف هست تو کلمات اینا که بزرگان متعرض شدن که این ضعف رو داره، که برای بیان علم خداوند به تمام هستی بو خود هستی عین حضور است، این درست است، ولی این علم در مرحله فعل است. ذات حق تعالی علم در مرتبه ذات داره و علم در مرحله فعل هم داره. خود این جهان عین حضور لدر رب است، هم فعل الله است هم علم الله. و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض آخر، که غایب نیستن، اما این در مرحله فعل است. علم در مرحله ذات به اعتبار که صفتان لذات، موجودات که صفتان لله که نیستن، که توجه که به اعتبار صفتان لذات، مثل که قدرت صفتان لذات، حیات صفتان لذات، به اصطلاح علم هم صفتان لذات. وقتی در مرحله فعل این موجودات عین حضور در پیشگاه حقن قبول، اما این علم در مرحله فعل است، این علم در مرحله ذات نیست. اینم شما آقایون برید تتبعش بکنید، آیاتی داریم که یه وقتی بحثش هم کردیم، مثلا در آیات امتحان میگه احسب الناس ان یترکوا، و وقت آقا داره که فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین لیعلمن. اینجا یعنی چه؟ این علم ازلی که نمیشه بشه، او که از ازل بود است که این لیعلمن، نه هم علم در مرحله فعل است. اینها وقت این بعض آقا که بگم این عالم هستی عین حضور لدر رب است، قبول به دیده منت، ما یه عذاب و ان رب بکم به مثقال ذرتن، ولی که تا این علم در مرحله فعل است. مثل همون کوه طلا که در ذهن خودت ایجاد میکنی، ایجاد است و غایب از ذات دم نیست، اما این در مرحله فعل است، تو خود ذات منشأش هست و او علم در مرحله ذات است. ذات حق تعالی که یه ذاتیست، وجود مطلقی دارد و احاطه به تمام دستگاه هست دارد، همو احاطش که به قول بعضی تو کتابای فلسفی میگن که به صلاح قررون فی نعفی ان علمهو تعالی بالاشیا بالعقل البسیط و الاضافت الاشراقیه. این تعبیر حالا برای اهلش باشه که علم در مرحله ذات به عقل بسیطه و علم در مرحله فعل به اضافت الاشراقیه. این تمام این هستی یک اشراق است از ذات حق تعالی، که همونطوری که فیض میگوید به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را، یا حافظ میگه این همه نقش می و عکس مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. خب یه عرایز و بنا نداشتیم دیگه، همتون نمیدن چرا به ذهنمون اومد. به مناسبت و کان الله و به ما تعملونه بسیرا بسمونه.